دائماً بهش جفا میشه و ضررش رو هم خودمون میبینیم. جایگاهیه که مادر در یک جامعه داره. عده‌ای به اسم دفاع از زن، حقوق زن، جایگاه زن، یا او رو منسلخ میکنن از شخصیتش، یا سعی میکنن که مثلا فرض بفرمایید که بهش نقش مردانه بدن. الان میخوان بگن به یک زن جفا نمیشه، میگن مثلا راننده تریلی هم میتونه بشه، مسابقات کشتی هم میتونه شرکت کنه، نمیدونم پرتاب وزنه هم میتونه بره. الان نفیان و اثباتن به اینها کار ندارم که اینا را میتونه و نمیتونه. گویی که بگن یک پزشکی هست که بهش اجازه میدیم دست فروشی هم بکنه و اینو جز آزادیاش حساب کنیم. در بین جامعه دینداران هم جز عده‌ای که سر یه سفره پرتربیتی بزرگ شدن که به شکل سنتی به مادرشون احترام میگذارن، جایگاه مادر انقدر ویژه در ذهنها نیست. همین چند تا اتفاقی که در سیره اهل بیت افتاده برای اینکه ما متوجه بشیم که یک مادر معمولی خوب ممکنه حتی از یک پدری که به مرز عصمت رسیده مؤثرتر باشه در تربیت. اینجا با ابهام حرف زدم که بعدن چالش نشه و یعنی واضح‌تر حرف می‌زدم. این نقش در جامعه بهش توجه نشده. این که ما دست مادرمون رو ببوسیم صرفاً اگرم رخ بده، این به معنای این که این جایگاه رو فهمیدیم نیست. نمونش هم اینه که از جهت ارگانی وقتی میخوام بگیم بانوان رشد کردن، آمار مثلا زنان بی سواد قبل از انقلاب با زنان با سواد الان، آمار دانشجویان خانم، آمار اشتغال بانوان، اینا رو ارائه میکنه. حتی در جلساتی که خدا انشاءالله ما را از دست این موبایل نجات بده صلوات بفرست، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، سلام عرض. حتی تو جلسات بزرگان کشور هم که فرهیختن، وقتی راجع به مادر و زن میخواد صحبت بشه، زنان مهندس و زنان پزشک و زنان ورزشکار جمع میشن، گویی که مادر اگر مادر موفقی باشه اما پزشک نباشه، اگر مادر موفقی باشه ولی مهندس نباشه، اگر مادر موفقی باشه ولی ورزشکار نباشه، اگر مادر موفقی باشه ولی مثلا ثبت اختراع نکرده باشه، این هنوز به درجه زن موفق نرسیده. نتیجهش این میشه که این آموزش عمومی ما در طول 12 سال مدرسه چقدر این اهمیت در قله بودن نقش مادری القا میشه به دختر و پسر؟ تقریبا هیچ. دانشگاه هم هیچ تر از هیچ. به این موضوع چیزی اضافه نمیشه. لذا هرچه تحصیلات بیشتر میشه، آمار اگر بگیرید، میزان آمادگی برای ازدواج و فرزنددار شدن کمتر میشه. این یعنی که آموزش ما مسیرش نقض غرضه. تقصیری هم نداره، چون که ما به این مادری اهمیت ندادیم. خیلی روشن. اگر اهمیت داده شده، فردی استثنایی کسی به مادرش احترام گذاشته. اگر یه طلبه یه کاری بکنه، یه حاج قاسمی جهادی بکنه، خیلی دلشون میخواد در رفتار خیر او شریک باشن. خدا انشالله این آقای سید رضی رو با امیرالمومنین محشور کنه. خیلی هم رشک برانگیز و قبطاور این که آدم پلیدترین دشمنان خدای عملیات اختصاصی برای حذف این یه نفر اختصاص بدن. خوش به سعادتش، خوش به حالش. در بزرگی این که شکی نیست. روزی ولی جامعه ما به سمت توجه به مادر میره که همین قبطه‌ای که ما نسبت به این شهید میخوریم نسبت به اون مادری که تو خونه نشسته بی سر و صدا، بدون دکوپوز، بدون سردوشی، بدون امامه، بدون جمعیتی که براش یالا بگن، این بچه داره تربیت میکنه. اون روزی که قبطه بخوریم به عمل اون مادری که تو خونه نشسته، یعنی جایگاه مادر یه قدری فهم شده در جامعه ما، وگرنه نه. و وقتی ما نبینیم به صورت مستمر دائمی این جایگاه رو، مادران خانه‌دار تبدیل میشن به بلاگرهای خانه‌دار و میگیم چرا اینجور شد؟ خودمون کردیم. انقدر ندیدیم که اگر کسی بنیه قوی نداشته باشه سعی میکنه به جلوه‌گری، ولو اینکه جلوه‌گریش خلاف آداب شرعی نباشه. مثلا صبح تا شب ولاگ درست کنه، نمیدونم صبح تا شب من چیکار، صبح تا شب رختامو چجوری میشورم، صبح تا شب من نیمرو چجوری درست میکنم. چرا این اتفاق میفته؟ چون جامعه مردان ندیدن او رو که این یک مجاهد فی سبیل الله، یک حاج قاسم بالاتر یا معادل یا پایینتر بسته به نیتشه، اما با فرزند در آغوشش، اسلحه او تربیت این فرزنده. چون نمیبینمش، اون مادری که عمیق مادر نشده، ریشه‌دار مادر نشده، مملو از محبت نشده، ممکنه سر بخوره و اون وقت تبدیل میشه به بلاگری. نمیخوام بگم الان خوبه یا بده، موضوع بحثم بلاگری نیست، اما اینی که گاهی جمعهای حزب‌اللهی میشینن دست پشت دست میزنن عجب کجا چی شده، اگر خوب کلاشون رو قاضی کنن خودشون دارن این کار رو میکنن، خودشون دارن درست میکنن این فضا رو. کمکاری ماست که این فضا رو درست میکنه. نمیخوام بگم اون کارها خوب نیست، اما عرض کردم هیچ وقت ما افتخار به دست فروشی یک پزشک نمیکنیم. درست؟ یک قاضی سر چهار راه بادکنک بفروشه افتخار نمیکنیم. اینی که ما به یه چیزهایی برای مادر افتخار میکنیم که اصلا قابل قیاس با مادریش نیست، ولی که ندیدیم مادری او صد برابر اون پزشکی و اون قضاوت و اینها بالقوه مهمه و همه دغدغه یه مادر باید این باشه که این نقش رو بتونه درست ایفا کنه. این با شعار نمیشه توصیه به خانومام نباید کرد، این مشکل مردانه است به نظر من. تا وقتی مشکل مردانه حل، تا وقتی تو جامعه ما جایگاه شهید با همسر شهید متفاوت غیر قابل قیاس، یعنی اون اتفاق نمیفته. نگاه باید درست بشه و اتفاقا سیره اهل بیت در این زمینه میخواد این نگاه رو درست کنه. کمکاری از ماست، به جای بی خودی نباید قرزه. همینی هم که هست به برکت اهل بیته، به برکت روزهای اهل بیته، وگرنه ما زیر ساختی فراهم نکردیم به هیچ وجه. افتخار ندیدیم که او نیاز نداشته باشه به چیز دیگری افتخار کن. اینو به عنوان مقدمه عرضم میگیرم، یه چند جملم در سیره اهل بیت تو این موضوع حرف میزنم. حالا اینکه ازدواج ها در صدر اسلام چگونه بوده به جلسه امشب نمیرسه، خیلی مفصل، اما خیلی روشنه که ما فرزندانی از میان انبیا و ائمه داشتیم که اینها مورد پسند اهل بیت نبودن. دیگه فرزند حضرت نوح را که قرآن سر پرچم کرده، انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، همونجور که همسری انبیا لزومن، بله حتما شرافت به صورت کلی عمومی هست اگر کسی خرابش نکنه، اما همسری انبیا به صورت عمومی اینجوری نیست کسی بهشتی بشه، کسی به کمال برسه، بلکه ممکنه کسی به خاطر اینکه همسر یک پیغمبر میشه بیش از بقیه ضرر کنه، چون فرصت اهانت بیشتر از بقیه پیدا میکنه اگه تربیت نشده باشه، فرصت آزار اون پیغمبر رو بیش از بقیه پیدا میکنه اگه تربیت نشده باشه. ولی یا نسا النبی لستن که احد من النساء ان تقیتن، اگر اهل تقوا و ورع باشه فرصت خدمت به پیغمبره، و اگر نباشه فرصت بیچاره شدن، یعنی یک خلاصه به جای فرصت هم باید بگم تهدید. در بین همسران انبیا زنانی هستن که فاصله زیاد دارن با پیغمبران، پیغمبر ما هم از این بی بهره نبوده، همسران پیغمبر دو حزب بودن، دو گروه بودن، گاهی یه کارهایی میکردن اینجور که نقل شده که اصلا جگرش بدن برای پیغمبر کباب میشه، که مثلا سر یه کاسه آش نظری چند نفر همسر پیغمبر تو وسط کوچه گیس و گیس کشی کنن، فرض کن خیلی مظلومه پیغمبر. لذا همسر پیغمبر بودن لزومن علامت چیزی نیست، بله به صورت کلی شرافته، اما این که بگیم چون فلانی همسر پیغمبره نخیر، همسر امام هم همینطوره. حالا این یه توضیح مفصل داره که چه شکلی ازدواج میکردن، به چه جهت ازدواج میکردن که اینطوری میشده، اما تاریخ ثبت کرده وجود مبارک زین العابدین سلام الله علیه همسری داشت، ناسبی بود، وقتی حضرت متوجه شد این فحاشی به امیرالمومنین کنه طلاقش داد. حالا طلاق دادن هم خودش تقیه بود، وگرنه اصلا لازم بود طلاق بده یا نه محل بحث. موسی بن جعفر سلام الله علیه همسری داشت، ناسبی بود، حضرت ازش جدا شد. یعنی همسر امام بودن هم مثل همسر پیغمبر بودنه، همچین دلیل قطعی بر این که یه نفر شرافت ویژه نسبت به بقیه داره، کمال ویژه نسبت به بقیه داره، نه نبود. وجود مبارک امام رضا و امام جواد علیهم السلام، دوتا از دختران مأمون همسران این دو هن، خیلی روشنه. وجود مبارک حضرت مجتبی صلوات الله علیه و دختر اشعث. همسر امام بودن یا همسر نبی بودن دلیلی بر فضیلت قطعی نیست. بله حسن همجواری با یک شخصی، یه کسی همسر مرحوم آقای بهجت رحمت الله علیه بشه هم احتمالاً فضیلتی داره، همسر علامه طباطبایی کسی هم باشه احتمالاً فضیلتی داره، همسر مرحوم امام باشه احتمالاً فضیلتی داره، اما دلیل قطعی نیست، دلیل قطعی نیست. حالا برای اینکه فرزند به دنیا، حال فرزندم مثال عرض کنه، در بین فرزندان اهل بیت علیهم صلوات الله فرزندانی که بسیار بسیار بد عمل کردن هم هستن، نمیگم تعدادشون از فرزندان خوب بیشتره، بعضی نقل ها مشعر به اینه البته، ولی اونا رو نمیخوام مطرح کنم. فرزند امام بودن هم دلیل نیست. حضرت صادق صلوات الله علیه جلسه درسی بحثی مختصر عمومی با 4-5 تا غیر عمومی با 4-5 تا از شیعیان داشت، پسرش عبدالله افتح که وارد شد بحث عوض کرد، یعنی یاران فهمیدن این پسر رو امام این غریبه باهاش برخورد میکنه، جلوی او هر چیزی نمیگه. حتی یه نقلی از جناب زید هست که اگر این درست باشه، اگر درست باشه یعنی زین العابدین صلوات الله علیه با او تقیه میکرده. یه نقلی از جناب زید هست که میگه بابای من امام سجاد خیلی منو دوست داشت، خیلی منو تعویل میگرفت، غذا اگر داغ بود نمیذاشت دهن من، فوت میکرد خونک بشه. چطور ممکنه یه حرف مهمی اگر این نقل درست باشه عرض میکن؟ نقلش قابل اعتناست، ولی حالا نمیشه قسم از عباس خورد. چطور بابای من ممکنه راضی شده باشه من جهنمی بشم؟ بابای من که غذای داغ تو دنیا تحمل نمیکرد من دهنم بگذارم، چطور ممکنه منو بذاره بدبخت بشم برم جهنم و امامی بعد از خودش باشه به من نگفته باشه؟ اگر این نقل واقع شده باشه یعنی زین العابدین صلوات الله علیه با این آقا هم تقیه میکرد، همون جور که حضرت صادق با عبدالله افتح تقیه میکرد، همون جور که وقتی میرن سراغ عبدالله محض و همین عبدالله افتح از اینا سوال شرعی میپرسن، احکامی رو میپرسن که بین شیعه و غیر شیعه اختلافه. شیعیان حضرت صادق یه نظر فقهی داشتن مثل سه طلاق در یک جلسه، یه چیزی داشتن مرد عصبانی میشد گفت به عدد نجوم آسمان، به عدد ستارگان آسمان طلاق، بالاتر از سه طلاق. در فقه امام صادق سلام الله علیه که فقه اهل بیت، این یک طلاق حساب میشه اگر بقیه شرایطش رو داشته باشه. در فقه بسیاری از مذاهب این سه طلاق محسوب میشه و زن و مرد باید از هم جدا بشن و زن ازدواج دیگری اگر کرد و بعدن مرد اون آقا یا طلاق شد، دوباره این مرد میتونه برگرد بعد از شرایطی. اومدن پیش عبدالله افتح پسر امام صادق و توی نقلی هم پیش عبدالله محض نوه امام مجتبی، اینا هم امام زادن، اینو پرسیدن قریب به این مضمون که اینا دکانداریه، برید آقا از آخوندهای مسجد بپرسید این سه طلاق است، یعنی فقه عامه رو جواب دادن. این یه احتمالش اینه که اگر اینا اهل صدق بودن امام ازشون تقیه کرده، یعنی فرزند امام بودن دلالت بر این که حتما شیعه امامه نیست، حتی نه اینی که بیشتر فرزندان ائمه خوب نیستن ها، اما اینی که بگی چون فلانی فرزند امامه پس شیعه امیرالمومنینه، معلوم نیست، معلوم نیست شیعه امیرالمومنین باشه، معلوم نیست اون عقاید رو داشته باشه. یه شخصیتی مثل محمد حنفیه که امیرالمومنین صلوات الله علیه روز جمل وقتی میخواست پرچم رو به دست او ببنده، امیرالمومنین شرط داشت پرچم رو به دست هر کسی که نمیداد، خودش فرموده بود که به شجاعانتون پرچم بدین، پرچم رو راست نگه دار، پرچم رو کج نکن، پرچم اسلام، این قبل از این که تکه پاره بشی پرچم رو زمین ننداز، پرچم باید آبرو سپاهه. خودش هم در جنگ ها امیرالمومنین اول سراغ پرچمدار جبهه کفر میرفت، اول سمت پرچمدار میرفت و پرچمدار رو مینداخت، لذا اصلا جایی که امیرالمومنین حاضر بود جبهه مقابل کسی جرأت نمیکرد پرچم دستش بگیره، چون اول علامت شعار نماد جبهه کفر رو اول میزد امیرالمومنین، دستش شکست در احد امیرالمومنین، چون دست مبارک شکست پرچم افتاد، چند نفر اومدن پرچم رو بردارن، خودش هم با دست چپ اومد برداره، پیغمبر اکرم فرمود فضعوه فی یده الشمال، برید عقب بذارید با دست چپش برداره، بعد فرمود انت صاحب لوائی فی الدنیا والآخره، یعنی تا تو هستی من نمیخوام پرچم دست کس دیگری باشه. رو پرچم غیرت بود، نماد دولشگر دو پرچم دولشگر بود، لذا وقتی میخوان اهل بیت امیرالمؤمنین رو مدح کنن میگن صاحب لواء. در زیارت در صلواتی که امام عسکری به ما یاد داده بر حضرت زهرا، میخوان حضرت زهرا معرفی کنن، میگه و حلیلت صاحب اللواء، حلیله خیلی ظرافت تو لفظش هست، حالا من اینجا ازش رد میشم، یعنی همسر صاحب لوا امیرالمومنین. حالا تو جمل میخواد پرچمو به دست محمد حنفیه پسرش ببنده. چرا محمد حنفیه؟ چون چند محمد داشت امیرالمومنین، این پسر رو به اسم مادرش میشناسن قاطی نشه. مثلا ما قدیما که بچه تو کوچه زیاد بود میگفتن مثلا محمد مثلا اقدس خانوم اکرم خانوم نیست، اینطوری محمد حنفیه. حضرت پرچم رو به دستش بست، فرمود که تزول الجبال ولا تزول، خیلی زیبا فرمود، فرمود کوها می لرزن، نه اگر کوها لرزیدن، یعنی یه جنگ سختیه، کوها می لرزن تو نلرز. این آقا با این عظمتش که خیلی هم در جنگ های امیرالمومنین زحمت کشیده، به جهت اینکه پسر امیرالمومنین صلوات الله علیه بود، یه وقتی زمان زین العابدین علیه السلام دوچار خلجان شد که خب من که پسر امیرالمومنینم، شاید من امام باشم. حالا علی ابن الحسین که برادرزاده منه، که حالا قصهش مفصله. پس نه پسر امام بودن دلیل قطعی بر چیزیه، نه همسر امام بودن. تنها جایی که فرزند و همسر کسی بودن دلیل قطعیه، حضرت زهراست. اولا در ادله امامت امیرالمومنین، بزرگان ما با غیر شیعه که بحث میکردن، از ادله امامت امیرالمومنین صلوات الله علیه یکی همسری صدیقه طاهر است. این استثناست در عالم. و در ادله امامت حسنین هم همینطور تو روایات. نه نوه پیغمبر بودن همچه دلیل قطعیه در این موضوع، نه پسر امیرالمومنین بودن. بیس و چند فرزند داشت امیرالمومنین، یا به نقل بیس و چند پسر. بعضی از اینا اصلا کربلا نیومدن. از پسران امیرالمومنین که کربلا اومدن، چهار پسر ام البنینن و یکی دو تای دیگه، بقیه نیومدن. نه محمد حنفی اومد نه باقی. محمد حنفی چون میشناسم میگن چرا این نیومد، هیچ کدوم نیومدن، اکثر نیومدن. این که در کربلا از یه مادر چهار پسر بیاد، امیرالمومنین فرزند کم نداشت، بچه های ام البنین بودن که اومد. اینی که امیرالمومنین سلام الله علیه با اون عظمتش برای پرچمداری کربلا به عقیل می‌فرماد که یک بانو از یک قبیله میخوام که اینا سابقه کرامت و شجاعت داشته باشن، یعنی برای اینکه قمر بنی هاشم بخواد به دنیا بیاد، کافی نیست پسر امیرالمومنین باشه، کافی نیست. و اگر کسی فرزندان اهل بیت رو بره قیاس کنه با فرزند ام البنین، ادب اون نسبت به اهل بیت رو میبینه بی نظیره. یکی از مهمترین مناسبت ها در طول سال، با اون مقدمه که اول جلسه گفتن و این مقدمه دوم امشبه. حالا این که از چه جهت میگم مهمه، نه از جهت این که مثلا از نظر تاریخی امشب خیلی متقنه، مهم نیست. شبی که شب بزرگ داشته حضرت ام البنینه، شب بزرگ داشته مادری یه مادره، از این جهت شاید از مهمترین مناسبت‌های سال باشه. ام البنین به مهندسیش و به آشپزیش و به اینا شنا، ام البنین آدم تربیت کرده که به جایی برسه که یوم ابوالفضل استجار به الهدى، که ستون خیمه هدایت در عالم به او تکیه کنه. این کار ام البنینه. ام البنین به پرورشش شناخته شده و به ادبش. برای همین هم انقدر بزرگه. چی تربیت کرده که در محضر چهار امام معصوم، پنج امام معصوم بوده حضرت قمر بنی هاشم، چون حضرت باقر رو هم دیده و چون در زمان حیات معصومان از دنیا رفته و شهید شده، از او یک جمله باقی نمونده، تقریبا حرف نمی زده، اعتراض نمی کرده. همین محمد حنفیه یه جایی وقتی میبینه که در جنگ جمل امیرالمومنین امام حسن میره به خط بزنه، در نهج البلاغه هم هست، میفرمون املکو عنی هذا الغلام، برش گردونید کمرم رو میشکنه، همه باید فدای او بشن، نمیذاره امام حسن بره میدان. گاهی میگن امیرالمومنین برای اینکه فرزندانش پستی نده به امام حسن و امام حسین پستی نداد، این حرفای خنک میزنه. آقا امیرالمومنین به پسرموهاش پست داد دیگه، سه تا پسر عموی او فرزندان عباس، یکی فرماندار یمن بود، یکی فرماندار مکه بود، یکی فرماندار بصره. اگر هم قرار مثال بزنن باید باقی فرزندانش، فرزند خوندهش محمد ابن ایبک بود، یه خونزاد امیرالمومنین بود، فرماندار مصر شد. حسنین برای اینکه کعبه عالمن، اینا رو میخواست حفظ کنه. اگر هم کسی میخواد از این مثال ها بزنه، بعد از غیر این دو مثال بزنه. تو جنگ جمل وقتی دید امام حسن به خط زد یه جا، فرمود برش گردونید کمرم رو میشکنه، اینا پسرای پیغمبرن. اینقدر برای اینا شأن قائل بود که وقتی میخواست موقوفه خودشو صرف فرزندانش کنه، فرمود که به فرزند حسن و حسینم مثل فرزندان خودم میرسه، ارث نیست اینا، حکم شرعی و جتکون نداد از رد. اموالش رو وقف خاص کرده بود برای مصرف، تولیت رو سپرده بود به دست امام مجتبی، بعد سید الشهدا، بعد زین العابدین. اینطوری فرمود خواستن تقسیمی بدن به بچه حسنم مثل بچه خودم. بعدم فرمود برای شرافت اینها، برای احترام به مادرشون، در نامه‌ای که نوشته بود ارث رو تقسیم کنه، فرمود فرزندانم در میراث برابرن، اما نام فرزندان فاطمه را اول می نویسم تقربا الی الله، برای اینکه به خدا نزدیک بشن، برای احترام به فاطمه زهرا. محمد حنفیه تو جمل دید امیرالمومنین هی اون رو می‌ندازه جلو، هر جا سختیه محمد برو. بعد به امام حسن میگه تو برگرد کمرم میشکنه، گفت من بچه شما نیستم. دید محمد کج رفته. یه جایی که یه نقطه کوری از میدان بود که محمد رو چند بار فرستاد، بهش فرمود تزول الجبال ولا تزول، کوها میلرزن تو نلرز. یکی دو جا لرزید، آدم بود بالاخره، خیلی آدم پرقدرت شجاعی هم بود، ولی واقعا اگر به ما هم بگن یه جای برو یه نفر مقابل هزار نفر درگیر شو، آدم میلرزه، شوخی نیست که. یه جا که دید نمیشه، امام حسن سلام الله علیه رفت اون گلوگاهو باز کرد، برگشت، این زرد شده بود چهرهش از خجالت. فرمود لا تعنف یا بنی، بابا جان خجالت نکش، تو پسر منی، ولی او پسر فاطمه زهرا و پسر پیغمبر، یعنی درسته تو هم پسر منی، ولی او پسر فاطمه زهراست. اگر بریم این روایت رو نگاه کنیم، نقش مادر منحصر به فرد در این زمینه، و تا وقتی توی جامعه ای که جایگاه مادر اون جایگاه آسمانی راقی بیبدیل رو پیدا نکنه، خود زن هم باورش نمیشه چقدر نقشش مهمه. فکر میکنه باید حتما یه کار دیگری بکنه تا به چشم بیاد. محمد حنفیه اعتراض کرد، شما بگردید ببینید جای اعتراض کرد. اعتراض چیه؟ برادراشو کنار کشید تو کربلا، فرمود مادرمون رو ما سرمایه گذاری کرده، رو ما حساب کرده، تا وقتی ما هستیم نباید زخم به تن حسین بنشینه، برید مقابلش وایسید، جونتون رو فدای او کنید، میخوام داغ شما رو قبل از اینکه میدان برم ببینم. یعنی نمیشه توری اون مادر نگاه کرد اگر خبری برسه و ما سالم باشیم. رضا بچه های ام البنین اون سه نفر دیگه اومدن مقابل امام حسین ایستادن، پشت به حضرت رو به دشمن، تیر که میومد یقونهو، یعنی حفظش میکردن، جعلوا یقونه به وجوههم، با صورتهاشون و نحورهم، با سر و صورت جا به جا کردن نمیذاشتن تیر به سید و شهدا اصابت کنه. عوض اعتراض خودش پای کاره. هر جا که بود سید الشهدا دور او میچرخید، مال حیث یمیل در اخبار اتوال اومده، هر جا او بود دورش میچرخید. و گزارش جدی هم یادم نمیاد داشته باشیم تا وقتی قمر بنی هاشم زنده است سید الشهدا زخمی شده باشه. هیچ سخنی هم ازش نیست. نگاه نکنید حالا ما گرفتار یه فضاهای جوزدهی هستیم، گاهی او یه چیزی مد میشه، حرفم بخوای بزنی داستان میشه. طرف فکر کرده از حضرت عباس چیزی نیست، یه خطبه براش درست کنیم، این فضیلته. فضیلت او این بود که سخن نگفت. نه، نیاز نبود که یه نفر تو قرن اخیر براش خطبه جعل کنه، بلد بود اگر بخواد حرف بزنه. اگه امیرالمومنین زمان پیغمبر در احد در حنین شهید شده بود همین میشد. چی از امیرالمومنین بود؟ چند تا جمله از امیرالمومنین بود. ادب محل امامشون بود که سکوت میکردن، نیاز نمیدید بخواد حرف بزنه، پیشنهاد بده، انقلت و قلت کنه. تا سوال نمی کردن سخن نمی گفت. اونی که نمی دونسته خیال کرده عجب بده حضرت عباس پسر امیرالمومنین خطبه نخونده، یه خطبه براش درست کنیم بگیم بالای کعبه کذا. حالا حرف بزنی که میگه من منکر فضائل قمر بنی هاشم. آقا فضیلتش این بود که صحبت نکرده بود جلوی امام مجتبی و امیرالمومنین و امام حسین علیه السلام حرف نمی زن. اگر کسی در اوصاف او توجه کنه، اوصاف امیرالمومنین در او هویداست. یکی همین ادبه، همه چیزشو فدای پیغمبر کرد امیرالمومنین. اخیراً یه جایی روایت دیدم خیلی زیباست، میگه یه روز پیغمبر امیرالمومنین نگاه کرد، شروع کرد گریه کردن. خوب دقت کنین، بعد میگه فبکا یعنی امیرالمومنین لبکایی، از گریه پیغمبر امیرالمومنین شروع کرد گریه کردن. بعد عرض کرد من لذی ابکا که یا رسول الله چرا گریه کردی؟ خب بعد یکی بگه که خودت چرا گریه کردی؟ پاسخ امیرالمومنین روشنه، لبکایی، تو گریه کنی من گریه میکنم، من نمیتونم چشم تو رو گریون ببینم، نمیدونم یا رسول الله برای چی گریه میکنی، ولی تو گریه کنی من تحمل نمیتونم بکنم. علی ابن جعفر میخواستن به رگ مبارک امام جواد رو فست کنن، این جزء درمانه، دست شد زد بالا گفت نمیشه، اول رگ منو بزنید، من نمیتونم تحمل کنم وایستاده باشم تیزی آهن به دست امامم بخوره. حالا 80 سالم فاصله سنی داشتن، سن 90 بود امام جواد، گفت من نمیتونم تحمل کنم. لازم امیرالمومنین دید پیغمبر گریه میکنه، شروع کرد گریه کردن. ما که نمیدونست ظاهرا موضوع گریه چیه. حال پیغمبر چی جواب داد؟ پیغمبر فرمود که برای ظلمایی که به تو میکنه. این رابطه ای که بین اونا بود، بین امیرالمومنین و پیغمبر، ادب حیرت انگیز امیرالمومنین، جایگاهش برا پیغمبر. روزی که در خندق میخواست امیرالمومنین رو بفرسته میدان، سلمان و ابوذر و مقداد و بزرگان اصحاب بودن، از بنی هاشم مملو و جمعیت بود، ولی پیغمبر دست به آسمان بلند کرد، عرض کرد که اللهم لا تذرنی فردن، خدای منو تنها نگذار، اینا هستن ولی کس من علیه. تا قمر بنی هاشم تو کربلا بود، سید الشهدا نفرمود این همه کشته داد، کشته های برجسته که الان انکسر ظهری، انت صاحب لوائی اذا مذیت تفرق عسکری، یه نفر بیشتر نمونده بود جز قمر بنی هاشم، تا تو هستی لشکر هست، و تو اگر نباشی لشکر نیست، یعنی نظر به بقیه ندارن. چیزی هم که ما براش گریه میکنیم، من کم کم دامن بحثمو جمع کنم، اینه هم امام مجتبی صلوات الله علیه، هم صدیقه طاهره سلام الله علیه، از بقیه ائمه دو تا روایت رسیده. ما خیال میکنیم فضیلت امیرالمومنین میخوایم بگیم، باید چیز بگیم هو بکشیم. اتفاقا باید بعضی از فضائل رو ببینیم که اگر یه گوشه شما عمل کنیم به درد امام زمان میخوریم. یکیش اینه که آیا امام زمان ارواح نافدان میتونه برای لوبیا پاک کردن آشپزخونه حکومتش رو من حساب کنه، برای سیب زمینی پوست کندنش میتونه رو من حساب کنه، برای یه کار خرد یا درشت کوچیک میتونه رو من حساب کنه. هم امام مجتبی شام شهادت امیرالمومنین، هم صدیقه طاهره در یکی از این خطبه هایی که موسوم به فدکی است، چون چند نقله فرمودن، فرمود پیغمبر علی رو به کاری نمی گمارد، نمی فرستاد به جایی، بر نمی گشت، نشد و نگذاشتن الا این که با فتح و ظفر بر می گشت، کارو در می آورد. خلاص یکی از ویژگی های حاج قاسم رحمت الله علیه این بود که کار بهش می سپرد، آقا کارو در می آورد، برگرد نذاشتن، نشد غر بزنه. حالا شاید جای قرم یه جایی بود، خدا روزی کنه که ما بشه رومون روی چیزی حساب کرد. بگه آقا حسینیه جاروش با تو دیگه، هی نخواد بیاد بررسی کنه اینه اینجا تمیزه یا نه. هر کسی تو هر موضوعی بشه روش حساب کرد، یعنی این یه اهلیتی پیدا کرده که امام زمان بهش نظر کنه. هم حضرت زهرا هم حضرت مجتبی فرمودن که امیرالمومنین رو به جای نمی فرستاد الا اینکه با فتح و ظفر برمی گشت. همینم موضوع روزه قمر بنی هاشم، هر کسی رو برای آب آوردن فرستاده بودن، اصلا بچه های سید الشهدا انقدر امیدوار نمی شدن که انقدر مصیبت سخت باشه، چون می دونستن یه نفر نمی تونه بر از بین چند هزار تیرانداز و سنگانداز و محافظان این شریع آب بیاره. روشنه یه نفر چجوری میتونه بره از یه لشکر؟ اما چون قمر بنی هاشم بود خیلی امیدوار شدن، به مادر شیرخوار شاید اومدن بشارت دادن یه قدری تأمل کنی الان با آب بر میگرده. این بار قمر بنی هاشم رفته، معلوم استاد آقای بهجت رحمت الله علیه میگه آخه این همه تیر و تیرانداز تو چجوری به آب رسیدی؟ چجوری عبور کردی از این همه؟ میگه کسی که وعده داده به سکینه، کسی که پشت سرش میدونه تشنه هست، ولایهم محسهام و هاشا، تیر براش مهم نی، جون براش مهم نیست، تن براش مهم نی. آدمی که نمیتونه به خط بزنه تنش براش مهمه، چشمش براش مهمه، دستش براش مهمه، هی احتیاط میکنه. ولا یهم حسام و حاشا، حاشا به پسر ام البنین، من هم محس غایت العطاشا، میدونه جگرها تفتید است. لذا یه شاعر دیگه یه جواب خیلی زیبایی داده، میگه من تعجب از اون کسانی که میگن تو آب رفت. حتی یه فقیه یه وقتی سوال کرده، میگه خب اگه آب میخور جون داشت به جنگه. میگه آقا تو آب رفت که تو هیچی نخورد، مگه میشه آدمی که مشرفه به کشته شدن از آتش؟ یه شاعر 300 سال پیش میگه که آب رو میخورن برای اینکه جگرشون خنک بشه. جگر عباس تو گهواره بود، آب نمیخوره که، این آبو الان خودش بخوره تشنه ترش میکنه، بیشتر آتشش میزنه. رزم قمر بنی هاشم تابلو مادری ام البنینه. دیگه من چند جمله روزه میخونم تحویل میدم. خیلی کار سختی داشت، هم حفاظت از جان سید الشهدا، هم حفاظت از خیمه ها، هم آب‌آوری. تا او بود بچه ها دامن خیمه رو بالا می زدن احساس ترس نمی کردن، همیشه او بود، دلشون بهش گرم بود، پشتشون بهش قرص بود، تا او بود بچه ها نگران جان سید و شهدا نبودن، روش حساب می کردن. سابقه هم نداشت که این حساب کردن توش خلاصه ناامیدی و پشیمانی باشه. وقتی همه شهید شدن دیگه کنار خیمه ایستاده بود، من اینجوری شنیدم، نمیدونم این نقل چقدر معتبره، ولی به اخلاق حضرت ام المؤمنین میخوره که وقتی هنوز نگران جان سید و شهداست اصلا نمیذاره راجع به عباسش باهاش حرف بزنه، میخوره به شخصیت او که گفته باشه اولادی و من تحت الخضرا کلهم فدا اون لعبی عبدالله الحسین، اصلا تربیت کردم که فدایی بشه، اینی که فدایی شده که عجیب نیست. وقتی دید تنها شده سید الشهدا، صدای العطش بچه ها ویرانش کرده بود، هی شهدا رو بردن خیمه دارالحرب. من برای ام البنین روزه میخونم، بی بی جان اینجوری ما شنیدیم از عظمت پسرت. صاحب لواء الحسین، اعتبار هر لشکر پرچم دارشه. وقتی دید اینطوریه، صدای العطش بچه ها با او کاری کرد که نقل شده اومد نزدیک سید الشهدا، سر به زیر عرض کرد قد زاغ از صدری، دیگه سینم تنگ شده، این بچه ها میان منو نگاه میکنن، از من توقع دارن، نه نشنیدن از عمو اصلا. ولقد سئمت من الحیات الدنیا، دیگه از زندگی تو دنیا خوشم نمیاد، بیزار شدم. همین جملات کافی بود تا مرحوم علامه مجلسی نوشته فبک الحسین بکاءً شدیدن. من اینجا یاد باباش امیرالمومنین میافتم که وقتی داشتن به خانه حمله میکردن فرمود وا جعفرا، سید الشهدا تا قمر بنی هاشم رو دید اینجوری میگه، بلند بلند شروع کرد گریه کردن، فرمود انت صاحب لوائی اذا مذیت تفرق عسکری. قمر بنی هاشم اهل یک به دو و جدال و تکرار نبود، سر مبارک شو پایین انداخت. سید الشهدا به صورتش نگاه کردید دیگه پاهاش رو زمین نیست، رفته. با همین عشق فرمود که اگر میخوای بری اطلب لها اولا الاطفال قلیلا من الماء. اینا ناامیدن از این که لبشون تر بشه مگر این که تو بری، نه نداشت. بی خدافزی میدان رفت، کسی باورش نمیشد عمو بر نگرده، مستقیم از همونجا راهی میدان شد و رجز خوند و خودشو معرفی کرد و خودشو به آب رسون. همه منتظر امیدوار، مشکو که پر از آب کرد مستقیم سمت خیمه ها اومد. اگر وقت بود باید مارپیچ حرکت میکرد، تیراندازا نتونن مسیرشو حدس بزنن که تیر به تنش ننشینه، اما شاید حال شیرخوار انقدر وخیم بود که مستقیم به سمت خیمه آمد. آماج تیر شد بدنش، اون هیکل تنومند شد هدف ساده‌ای برای همه تیراندازا، همه تیر زدن، با تاخت میومد. لحظاتی گذشت دیدن لحنش تغییر کرد، حاکی از این بود که آسیب‌های خورده ولی داره میاد، دلم نمیاد اشاره کنم، کار به یه جایی رسید که پناه میبرم به خدا، خدا به این لحظه قمل بنی هاشم قیامت ما را زیر پرچم امیرالمومنین ببره. کار به یه جایی رسید که فوقف العباس متحیرن، دیگه پیش نرفت، این تن از بین رفته بدون مشکه ها فقط تو دل بچه ها رو خالی میکنه، روحیه یه سپاه سید و شهده رو خراب میکنه. اینجا کاری کردن که کار تمام شد. لذا یه اتفاق عجیبی افتاده در تاریخ. هر جایی سید و شهده ها میدید رزمنده زمین افتاده، مثل باز شکاری میرفت بالا سر قاسم ابن الحسن قبل از جون دادن، بالا سر علی اکبر قبل از جون دادن، بالا سر غلامش قبل از جون دادن که صورت به صورتش گذاشت. اما اینجا به عکس، فمشا لمسرعه الحسینو، یعنی آرام آرام میرفت. شاید اصلا چون نمیخواست با این صحنه مواجه بشه، شاید چون میدونست دیگه شتاب فایده ای نداره. فمشال مسرعه الحسین و طرفه، طرفه یعنی نگاه.